بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه 17 مبحث اطلاق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك رحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلوات ختم فرمایید. بحث امروز از مهمترین مباحث علم اصوله که ابتکارات بسیار گسترده‌ای متأخرین علم اصول بعد از مرحوم سلطان العلماء انجام دادن، یعنی از ایشون شروع شد و بعد خیلی بحث گسترش پیدا کرد. یه مقدمه خیلی مفصلی داره این بحث که من در حلقه ثانیه اون دوره مفصل تقریبا 3 جلسه مفصلا این بحث رو بحث کردم، اونم بحث لحاظات ماهیته که ما ماهیت رو چگونه میشه لحاظ بکنیم. بحث بسیار خوب و مهمیه، من خیلی مبسوطم، گفتم این دیگه تقریبا در حدی که شما خارجم بخواید بخونید غالبا از او بیشتر تفصیلی بیشتری بحث نمی‌کنن. گفتم چون یه بار جزء مبادی تصوری تصدیقی بحث کامل روشن میشه، ولی دیگه چون برامون این دوره بر اختصاره و باز تو حلقه ثالثه مایسد و بحثا رو نه اون گسترده‌ای که من تو حلقه ثانیه گفتم، ولی تقریبا اشاره میکنن بحثا رو و بازش میکنن لحاظات ماهیت رو، ما دیگه واگذار میکنیم ان شاء الله حلقه ثالثه خدمت دوستان هستیم. او قسمت بحث لحاظات ماهیت و رابطه بین اطلاق و تقیید بنا بر مبانی مختلف و اینها رو من همه رو دیگه اینجا فاکتور میگیرم. اصل بحث رو به همین اجمالی که آیسر در اینجا مطرح میکنن مطرح میکنیم، یعنی بعد از اون مقدمات. ما حاصل اون مقدمات این میشه که آقای سر طبق تصویر خودشون رابطه بین اطلاق و تقیید رو رابطه نقیضین میگیرن. اگر شما یه چیزی رو لحاظ کنید، یه طبیعت رو در ذهنتون لحاظ کنید، اگه یه قید رو همراهش لحاظ کنید این میشود تقیید، درست شد؟ اگه چیزی رو همراهش لحاظ نکنید این میشود اطلاق، این میشه اطلاق تصویر آقای صدری ها با اطلاق تصویر آقای خویی و اطلاق تصویر آقای ناینی با هم دیگه فرق میکنه. آقای ناینی ملک و عدم ملکه میدونه و آقای خویی ضدین لا ثالث لهما میدونه، آقای خویی امران وجودیان میدونه، اطلاق رو رفض القید میدونه. یعنی قید رو بهش توجه کنیم و بعد بگید قید دخیل نیست، این رو اطلاق میدونه. ولی آقای صد میگه نه، همین که شما یه چیزی رو لحاظ کنی چیزی رو باش لحاظ نکنی. شما ماهیت انسان رو لحاظ کردی هیچی همراهش نیست. خدا رحمت کنه آقای مدرس افغانی رو، نوار معالمی که گوش میدادم میگفت اطلاق یعنی ماهیت لیسیده، اطلاق یعنی همین، یعنی هیچی همراهش نیست، خود ماهیت به تنهایی لحاظ کردن، این میشود اطلاق، درست شد؟ پس دو حالت شما وجود داره، یا یک شیئی رو لحاظ میکنید همراهش یک قیدی رو لحاظ میکنید این میشود تقلید، یه موقع یه شیئی رو لحاظ میکنید هیچی همراهش لحاظ نمیکنید این میشود اطلاق، عدم لحاظ قید میشود اطلاق. این جزء مبادی بحث بود دیگه. حالا که انها تصورات ماهیت چجوریه، معقول اولی، معقول ثانی، معقول ثالث، دیگه اینا همه به عنوان مبادی بحثی که روشن میکنه بحث، ولی تأثیر در اصل مطلبی که میخوام خدمت دوستان عرض کنیم نداره. پس این بحث تمام، از حالا به بعد ما وارد بحث خودمون میشیم که حالا اینو میخوایم ببینیم دعوای آقایون اصولیون ایه که وقتی ما اسم جنس رو وضع میکنیم یا یک علم شخصی رو وضع میکنیم، این رو وضع میکنیم برای ماهی مطلقه یا وضع میکنیم برای ذات اعم از ماهیت مطلقه و مقیده. حالا شما فعلا اسمشو بذارید ماهیت مهمله، درست شد؟ حالا که تصویر ماهیت مهمله دقیقا چیه این را حالا ازش بگذاریم، میشود به او ذات انسانی که هم در ضمن ماهیت مطلقه است هم در ضمن ماهیت مقیده است. ما به اشتراک بین ماهیت مطلقه و ماهیت مقیده برای کدوم میگی وضع شده؟ اگه وضع شده باشد برای ماهیت مطلقه، همونطوری که قدمای اصولیون قبل از مرحوم سلطان العلماء حاشیه معالم داره ایشون قبل از ایشون قائل بودن، میگفتن الفاظ وضع شده است برای ماهیت مطلقه. ما برای اینکه شک کردیم مولا میگه اکرم العالم، نمیدونیم مراد مولا عالم عادله یا مطلق عالم مد نظرشه، اکرام مطلق عالم رو میخواد یا اکرام عالم عادل رو میخواد، حصه مقیده رو مولا میخواد. تمسک میکنیم به چی؟ به قاعده احترازیت قیود. میگیم احترازیت قیود میگه کل ما یقوله یریدو، اطلاق رو مولا گفته چون جزو ماوزه علهه، چون جزو حصه ملحوظه مولاست، وضع کرده مولا اسم جنس بین عقلا وضع شده است برای ماهیت مطلقه، یعنی ماهیتی که چیزی براش لحاظ نشده باشه، درسته؟ خب پس بنابراین اطلاق جزء ماوزه علیه مولا استعمال کرده، جزء مدلول تصوری هست، جزء مراد استعمالی هست، اساطر تطابق میگه جزء مراد جدی هم هست، ما به هیچ چی نیاز نداریم. ولی از مرحوم سلطان العلماء به بعد گفتن نه آقا، لفظ وضع شده است برای ماهیت مشترک بین اطلاق و تغییر، برای ذات انسان عام از مطلق و مقید وضع شده. حالا میگه قبل از اینکه توضیح بدم پس حالا چی؟ پس نتیجهش این میشه که ما دیگه از احترازیت قیود نمیتونیم استفاده کنیم، چون اصلا اطلاق جز به ماوزله نیست که ما از طریق احترازیت قیود بگیم مولا اطلاق رو گفته پس اراده کرده. راه دیگری باید پیدا کنیم تا اینکه بفهمیم که وقتی مولا میگه اکرم العالم مطلق عالم مد نظرشه یا عالم مقید مد نظرشه. میگه چرا اصلا مرحوم سلطان العلماء اصلا به این سمت رفت؟ یه نکته وجدانی باعث شد که سرش سلطان العلماء این مبنا رو قبول نکنه. اونم چیه؟ اونم اینه که لازمه یه مبنای قدما که میگفتن اطلاق جزء ماوزه علیه لفظه، اینه که اگر شما به تعدد دال و مدلول لفظ رو در حصه مقیده به کار ببری لازمش مجاز میشه. چرا؟ چون شما وضع کرده بادی انسان را برای اینکه در موارد اطلاق استعمال کنی دیگه، وضع کرده بودی برای ماهیت غیر ملحوظه. پس اگر در ذهنت ماهیت ملحوظه انسان عالم رو شما یا عالم عادل رو اگر تصور کردی، بعد در مقام استعمال خاصی رو به کار ببری، داری از لفظی که وضع شده است برای رساندن ماهیت مطلقه در موارد تغییر استفاده میکنی. این میشه استعمال لفظ در غیر ماوزه علیه. قرینش هم چیه؟ قرینش هم اینه که ماهیت مطلقه با ماهیت مقیده با هم مشابهت داره و قرینه مشابهت داری لفظ رو در معنای غیر از کنم خدمت شما حق ماوزه علیه استعمال میکنی. و ما بلوجدان از عالم عادل هیچ احساس مجازیتی نمیکنی، هیچ فرق نمیبینیم که بگیم اکرم العالم و بگیم اکرم العالم العادل. نسبت به استعمال لفظ عالم در معنای خودش هیچ احساس مجازیتی، هیچ احساس عنایتی نداریم. این باعث شد مرحوم سلطان العلماء رحمت الله علیه گفت آقا نه، پس این مبنا درست نیست. مبنایی که لازمش یه امریه که خلاف وجدانه درست نیست. شما میگه الفاظ وضع شدن برای ماهیت مطلقه، خب ما در موارد مجاز، در موارد ماهیت مقیده به تعدد دال و مدلول استعمال میکنیم و هیچ احساس مجازیت نمیکنیم. گفتن خب پس حالا باید چه کار بکنیم؟ آمدن یه مبنای دیگه ای رو گذاشتن. گفتن مبنایی که ما میذاریم اینه که متکلمین در یک ظهور حالی سیاقی غیر از ظهور حالی سیاقی احترازیت قیود پیدا میکنیم. او ظهور حالی سیاقی بود که هر آنچه متکلمین به الفاظشون گفته اند در مراد جدیشان هست. کل ما یقوله یریدو، این یک ظهور حالی عکس اینه. این ظهور حالی میگه متکلمین همیشه در مقام بیان تمام مرادشون به وسیله الفاظ هست، یعنی کل ما یریده یقوله، این برعکس اویه. اون میگفت از گفته پی به مراد میبرین، اینجا میگیم هر آنچه در مراد هست به لفظ میآید. لم یقوله فلم یریده، این میشود یک ظهور حالی دیگه، اسمش را آقایون میزنن مقدمات حکمت. آدم حکیم وقتی یک مرادی داره بر اساس مرادش صحبت میکنه و مرادش مقیده، باید در کلامش قید را بگوید، نگفته پس نیست، اسمش میذاریم مقدمات حکمت. و این از بنابراین دیگه تعدد دال و مدلول مجاز هم نمیشه، چون لفظ وضع شده بود برای ماهیت مشترک بین مطلق و مقید. اگر به همراه قید بیاوری خب معلوم میشه قید در مراد مولا است.
اگه قید رو نیاری به مقدمات حکمت میفهمیم قید در مورد مولا نیست. البته یه تفاوتی هم داره، ظهور حالی متکلمین در کل ما یریده یقوله از عفس از ظهور حالی در کل ما یقوله یریده، یعنی اطلاق از مقدمات از قرینه حکمت از احترازیت قیود چیه؟ از عفه. قرینه حکمت از احترازیت قیود ضعیف‌تر هم هست، لذا خیلی موارد ممکنه باشه که احتراز قیود وجود داشته باشه ولی شما نتونی احراز نوعیه بکنی، یا بگیم قرینه برخلاف داشتی باشی که شک کنی متکلم در مقام بیان تمام مرادش هست یا در مقام بیان تمام مرادش نیست، دیگه نمیتونی دست از اطلاق و قرینه حکمت هم چی میشود؟ کوتاه میشود. هازا تمام الکلام در این بحث. یه اشکالی البته فلبین وجود داره، عبارت رو بخونم و اشکال رو وسط توضیح میدم. الاطلاق، الاطلاق یقابل تغییر، اطلاق در مقابل تغییره. فعلا چی توضیح بده آیستد؟ فَإِن تَصَوَّرْتَ مَعْنًا وَلَا حَسَّ فِيهِ وَصْفًا خَاصًا اَوْ حَالَةً مُعَيَّنَةً کان ذالک تغییر. اگه یه معنایی رو تصور کنی و همراه اون معنایی که تصور کردی یه وصف خاص یا یه حالت معین رو لحاظ کنی، بگه انسان عالم یا زید ایستاده، کان ذالک تغییر، این میشه بعد تغییر اون تصورت. و ان تصورته بدون ان تلحظ معه ای وصف او حالت اخرى، اگر شما یه معنایی رو تصور کنی بدون اینکه وصف یا حالت دیگه‌ای رو همراهش لحاظ بکنی، کان ذالک اطلاقا، عدم لحاظ می شود اطلاق. فتقید و اذن هو لحاظ و خصوصیت زائدت فتبیعه، والاطلاق و عدم و لحاظ الخصوص زائده، تقیید لحاظ، اطلاق عدم لحاظ خصوصیت زائده، و طبیعت و محفوظتون فی کلتا الحالتین، چه در حالت اطلاق چه در حالت تقیید، طبیعت در هر دوتاش محفوظه، ای که بحث نیست. غیر انها تتمیز فی الحالت الاولا، در موارد تقیید اون طبیعت یه امر وجودی کنارش هست، او امر وجودی چیه؟ امر وجودی قید نیست ها، امر وجودی لحاظ قیده، بحث اطلاق و تغییر همش ما رو بحث لحاظاته، بحث صوره. شما لحاظ کردی انسان رو و در کنار انسان لحاظ کردی علم رو، تغییر میشه و لحاظ علم نه خود علم. پس بنابراین غیر انها تتمیز فی الحالت الاولا، تصور انسان در حالت تغییر به یک امر وجودی مقید شده، اون چیه؟ و هو لحاظ الخصوصیه، خصوصیت رو هم لحاظ کردی. و تتمیز در فی الحالت ثانیه که اطلاقه به امر عدمی، و هو عدم و لحاظ الخصوصیه، این تصویر های صدره. و من هنا یقع البحث فی ان کلمت انسان، حالا میایم سر مرتبه وضع، لفظ برای چی وضع شده؟ کلمه انسان مثلا، او ای کلمت مشابهه، هر کلمه مشابه دیگری، هل هی موضوعت للطبیعت المحفوظه فی کلتا الحالتین، برای طبیعت محفوظه در دو حالت وضع شده. فلا تقیید دخیل فی المعنى الموضوع له ولا الاطلاق، نه تقیید دخیل در معنای موضوع له، نه اطلاق دخیل در موضوع له، بل الکلمه بمدلولها تلائم کل الامرین، خود لفظ با بفرمایید که اطلاقم ملائمه با تقییدم ملائمه، اینجوریه یا نه اونجوری که قدما میگفتن، او ان الکلمه موضوعه للطبیعه المطلقه، وضع برای طبیعت مطلقه شده. فتدل الکلمه بالوضع علی الاطلاق و عدم لحاظ القید، عدم لحاظ قید و اطلاق رو وضعا ازش میفهمیم. و قد وقع الخلاف فی ذلک، ثمرش چیه؟ و یترتب علی هذا الخلاف امران، حرف قدما متأخرین دو تفاوت داره، اولیش مجازیت استعمال لفظ در معنای مقید با تعدد دال و مدلول است، ان استعمال اللفظ و ارادت المقید على طریقت تعدد دال و مدلول یکون استعمالا حقیقیا على الوجه الاول، بنابر مبنای متقدمین این استعمال بنابر مبنای متأخرین این استعمال استعمال حقیقیه، لان معنى الحقیقی للكلمه محفوظ فی ضمن المقید و المطلقه على السوا، چون فرضیه که اون معنای حقیقی ذات ماهیت انسان هم در ضمن مطلق است هم در ضمن مقید، و یکون مجازا علی الوجه الثانی، ولی برابر مبنای قدما مجاز میشه، لان الکلمه لم تستعمل فی المطلق، وضع برای مطلق شده بود در مقید استعمال شده، مع انها موضوعه للمطلق ای للطبیعه التي لم يلحظ معها قید به حسب الفاظ، اونها داشتن قدما میگفتن وضع شده برای ماهیت مطلقه، یعنی ماهیتی که قیدی باج لحاظ نشده، من دارم در مورد ماهیتی استعمال میکنم که قید رو همراهش لحاظ کردم. ولی امر الاخر تفاوت ایه که ان الکلمه اذا وقعت فی دلیل حکمن، تو یک دلیل آمد گفت اکرم عالمن، کما اخذت موضوعا للحکم مثلا بگه اکرم عالمن، ولم نعلم ان الحکم هل هو ثابت لمدلول الکلمه علی الاطلاق مطلق عالم رو میخواد او لحست مقیدت من، فقط عالم فقه رو میخواد. بنابراین این که گفتش که پول رو برو بده به عالم، شما بری به یه دانشمند ریاضی پول رو بدی یا خمست رو بدی، این موزی نیست. شک میگه اکرم العالم شاید منظورش علمای دین باشه. در این صورت ما وقتی نمیدونیم ان الحکم هل هو ثابت لمدلول الکلمه علی الاطلاق او لحست مقیدت من، بنابر وجه ثانی قدمایی امکن علی الوجه ثانی ان نستدل بالدلالت الوضعیت لللفظ علی الاطلاق، بگیم در ماوزه علی هست قاعده احترازت قیود، میگه آنچه در موضوع له هست در مراد جدی هم هست، لانه مأخوذ فی المعنى الموضوع له و قید در معنای موضوع له، فیکون من القیود التي ذکرها المتکلم، از قیودی که متکلم ذکرش کرده، فنطبق علیه قاعده احترازیت القیود فیثبت ان المراد الجدی مطلقون ایزن، این مشکلی نداره. ولی و اما علی الوجه الاول بنابر مبنای متأخرین، فلا دلالت وضعیه لللفظ علی ذلک، دلالت وضعیه نداریم، لان اللفظ موضوع به موجبه للطبیعت المحفوظه فی ضمن المطلق و المقید. اینا گفتم وضع شده است برای ماهیت مهمله ای که هم در ضمن مطلق است هم در ضمن مقید است، و کل من الاطلاق و تقیید خارج عن المدلول الوضعی لللفظ، اطلاق و تقیید از حالات طارئ بر معنای موضوع له، پس به وسیله معنای موضوع له و قاعده احترازیت و قیود نمیتونیم بفهمیم در مراد جدی مولا چیه. فالمتکلم لم یذکر فی کلامه تقیید ولا الاطلاق، تو کلامش نه قید رو گفته، تقیید رو گفته، نه اطلاق رو گفته، فلا یمکن به طریقت سابقه ان نثبت الاطلاق بل لابد من طریقت اخرى، راه دیگه باید پیدا کنیم. و سیو هو الوجه الاول، چرا؟ لأن الوجدان العرفی شاهدون، همون وجدان عرفی که مرحوم سلطان العلماء رو وادار کرد که از این حرف دست برداره، وجدان عرفی شاهد است به ان استعمال الکلمه فی المقید علی طریقت تعدد دال و المدلول لیست فیه تجاوزون، وقتی شما کلمه رو به طریق تعدد دال و مدلول استفاده میکنیم مجازیتی احساس نمیکنیم، و على هذا الاساس نحتاج في اثبات الاطلاق الى طريقه اخرى، باید چاره دیگری بجوییم، اذ ما دام الاطلاق غیر ماخوذ في ملول اللفظ وضعا فهو غیر مذکور في الكلام، فلا يتحت تطبيق قاعده احترازيه القيود عليه، جایز نیست قاعده احترازیت قیود رو برش تطبیق کنیم، پس نمیتونیم اطلاق در مراد جدی مولا رو هم نتیجه بگیریم. و طریقه الاخرى چاره ای که قدما متأخرین اندیشیدن، هی ما یسمیها المحققون المتأخرون به قرینه الحکمه، اینا اسمشو گذاشتن قرینه حکمت، آی صد میگه قرینه حکمت، ولی مرحوم آخوند و اینا چون به صورت سه تا مقدمه ذکرش میکنن بهش میگن مقدمات حکمت، حالا فرقی نمیکنه. جوهر این قرینه حکمت چیه؟ التمسک به دلالت تصدیقیه لظهور عرفی سیاقی آخر، یه ظهور عرفی در مرتبه مراد جدی ما، مرتبه مراد استعمالی هم نیست، تمسک میکنن به یک ظهور عرفی سیاقی غیر ذلک از ظهور سیاقی الذي تعتمد عليه قاعده احترازیت قیود، غیر از یه ظهور حالی دیگه. فقط عرفنا سابقا، ما قبلا گفتیم که ان هذه القاعده احترازی قیود تعتمد على ظهور عرفی سیاقی، مفاد او این بود ان ما یقوله یریده حقیقتا، هر چه در کلام هست در مراد جدی هم هست، ولی و یوجد ظهور عرفی سیاقی آخر، یه ظهور عرفی سیاق دیگری هم داریم، مفادش چیه؟ مفادهو الا یکون شیء دخیلا و قیدا فی مراده الجدی و حکمهی و لا یبینهو باللفظ، نمی شود اینجوری نیست که یه چیزی دخیل باشه و قید در مراد جدی مولا باشد و در حکم متکلم باشد، ولی ولا یبینهو باللفظ، به وسیله لفظش اون رو بیان نکنه، پس هر آنچه در مراد جدی هست به لفظش می گوید، کل ما یریدهو یقولو. پس خب
لعنه. حالا از کجا فهمیدی همچی ظهور عرفی سیاقی رو؟ چون لعنه ظاهر حال المتکلم انه فی مقام بیان تمام مراده الجدی به خطابه. چون متکلمین وقتی میخوان صحبت کنن میخوان هرچه مقصودش هست بگن، نمیخوان بخشش رو بگن. یه ظهور کلی ما داریم که متکلمین در مقام بیان تمام مراد جدیشون به وسیله کلامشون هست. و حیث ان القید لیس مبینا فی حالت عدم نسب قرینه علی التقیید، و چون قیدی بیان نشده در حالت اینکه مولا قرینه بر تقیید ذکر نکرده، مولا قید رو نیاورده، در حالتی که قرینه بر تقیید نیاورده باشه قید بیان نشده دیگه، چون قید بیان نشده فهو ایذن لیس داخلا فی المراد الجدی، لم یقله فلم یرده، چیزی نگفته پس در مراد جدیش هم نیست. و الحکم ثابت، در مراد جدی و حکم ثابتش قیدی وجود نداره. و هذا هو الاطلاق المطلوب. ما از اطلاق بیشتر از این نمیخواستیم، ما میخواستیم کشف کنیم که در مراد جدی مولا قید وجود نداره. وقتی ظاهر حال متکلمیه که هر آنچه در مراد جدیش هست بیان میکنه، چیزی هم نگفته، پس کشف میکنیم در مراد جدی مولا هم چیزی نبوده. خب پس و هاکزان نلاحظ. آیسته توی پاراگراف میخوام بگن که اینها دو تا ظهور سیاقی هم. یه ظهور سیاقیش پشوانه قرینه حکمت احترازیت قیود بود، این پشوانه قرینه حکمته. و هاکزان نلاحظ ان کلا من قرینه الحکمت التي تثبت و تثبت الاطلاق و قاعده احترازیت القیود تبتنی علی ظهور عرفی سیاقی حالی غیر ظهور العرفی سیاقی الحالی الذي تعتمد علیه الاخرى. معلوم می شود که هر کدام از قرینه حکمتی که اطلاق رو اثبات می کنه و قاعده احترازیت قیودی که بر یک ظهور عرفی سیاقی حالی محتمل، یا اینجوری بگیم و ان کل من قرینه الحکمت التي تثبت الاطلاق و قاعده احترازیت القیود، هر کدام از این دوتا تبتنی علی ظهور عرفی حالی غیر ظهور العرفی سیاقی الحالی الذي تعتمد علیه الاخرى، هر کدام بر یک ظهور حالی متکیان که اون یکی دیگه فرق میکنه، غیر از ظهور حالی که اون یکی دیگه برش متکیه. دو تا ظهور حالی فی البین وجود داره. فالقاعده تبتنی علی ظهور حال المتکلم فی انما یقوله یرید، و ظهور حالی که قاعده برش مبتنیه اینه که هر آنچه که میگوید اراده کرده، یعنی از وجود پی به وجود میبری. ول قرینه الحکمه تبتنی علی ظهور حال المتکلم فی ان کل ما یکون قیدن فی مراده الجدی یقوله فی الکلام الذی تدرمن لابراز ذلک المراد الجدی، ای انه فی مقام بیان تمام مراده الجدی به خطابه. اینجا برعکسه، میگیم متکلم در مقام بیان تمام مرادش به خطابه، پس از عدم ذکر قید به عدم وجود قید پی میبریم. قاعده احترازیت قیود قاعده اثباتیه، از وجود پی به وجود میبریم. اطلاق عدمیه، از سلبیه، از عدم وجود پی به عدم وجود میبریم. کسی ممکنه اشکال بکنه بگه آقا لفظ اگه دلالت نداره بلوز بر فقط طبیعت محفوظه بر ضمن مطلق و مقید، پس دال بر اطلاق شما چیه؟ شما نه دال بر اطلاق دارید نه دال بر تقیید دارید. بالاخره اطلاق نیاز به دال داره دیگه. دال بر اطلاق در کلام شما چیه؟ متکلم وقتی در معاوضه علیش چیزی نیامده که مراد جدی شما عین بکنه، شما به چه وسیله میخواید بگید من دال بر اطلاق دارم؟ آقای سر جوابش یا شما ما حاصل اطلاق رو نگرفتی. اطلاق یه امر وجودی نیست که ما نیاز داشته باشیم دال وجودی برش بیاریم تا او رو اثبات کنیم. اطلاق امر عدمیه، از عدم پی به عدم میبریم، وجودی نیست که از وجود پی به وجود بخوایم ببریم. شما بگه آقا یه امر وجودی نیاز به دال داره. وقد یعتر از حالا قرینه الحکمه حاضهی به این قرینه حکمت اشکال کردن که به ان لفظ اذا لم یکن یدل بالوضع الا على طبیعت المحفوظه فی ضمن المقید والمطلق معن، اگر لفظ ما بالوضع هیچ دلالتی ندارد مگر بر همون طبیعتی که در ضمن مقید و مطلق محفوظه، یعنی در جامع همون ماهیت مهمله، خب فلا دال علی الاطلاق، خب پس بر اطلاق دال نیست، کما لا دال علی تقیید، نه دال بر اطلاق نه دال بر تقیید، لفظ بس شده بر ماهیت مهمله. خب ما میدونیم در صورتی که مراد جدی یا مطلق یا مقیده، ما نعهدهما ثابتون فی المراد الجدی جزمن، لان موضوع الحکم فی المراد الجدی که نمیشه مهمل باشه، مولا یا قید رو لحاظ کرده
میشه مقید، یا لحاظ نکرده میشه مطلق. موضوع حکم در مراد جدی اما مطلقان و اما مقید. یعنی چی؟ و هازا یعنی علی حال لم یبین تمام مرادهی به خطابه. شما مگه نگفتید کل ما یریده یقوله؟ میگیم چرا؟ میگه مگر اراده اطلاق نکرده بود؟ میگی چرا؟ میگه خب اطلاق رو که نگفت. میگیم ها، اطلاق امر عدمیه، وجودی نیست که گفتن داشته باشه. امر عدمی رو با نگفتن اثبات میشه، اطلاق رو امر وجودی نگیر. ایشون اینو اشکال کرده و هازا یعنی انه علی ای حال لم یبین تمام مراده به خطابه. همه مرادش رو به خطابش نگفته، چون یا مرادش مطلق یا مقیده. خب اطلاق رو نگفته، دال لفظی نیاورده. میگیم امر وجودیه که دال میخواد، امر عدمی دال وجودی نمیخواد. ولا معینه حین اذن لافتراض الاطلاق فی مقابل التفویض. چه معینی هست که بگیم اینجا اطلاق وجود داره وقتی مراد جدیش مطلقه ولی اطلاق رو نگفته؟ چرا شما میگی من کشف اطلاق میکنم؟ و یمکن الجواب على هذا الاعتراض به ان ذلك از ظهور الحالی سیاقی لا یعنی سوا ان یکون کلامه وافیا به دلالت على تمام ما وقع تحت لحاظه من المعانی. ای که میگیم کل تو احترازیت قیود گفتیم کل ما یقولو ما یریده یقولو، یعنی اینکه خلف مقصود نشده باشه. نمیگیم که هر آنچه که در مرتبه لحاظاتش هست باید حتما دال وجودیه در کلام بیاد. احترازیت ما وقتی قرینه حکمت رو استفاده میکنیم میگیم هر چی که متکلم در مراد جدیش هست در کلامش منطبق میشود. این عبارت دقیقه، مراد جدی مولا در کلامش به کامله انطباق پیدا میکند. نه که حتما منظورمون از یقولو ایه که اگر اونجا عدم لحاظی هم هست باید دال وجودیه بر عدم لحاظ بیاره. کل ما یریده یقوله یعنی مطابقت وجود دارد بین الفاظ و بین مراد جدی، یعنی تطابق تام وجود دارد بین آنچه در نزد متکلم است با آنچه در کلامش به صورت خارجی خروج پیدا کرده و تطبیق شده. نمیگیم اگر اطلاقی هست باید دال وجودی بر اطلاق بیاد، نه، میگیم باید تطابق بین دو مقام وجود دارد. اگر قید آمده چون امر وجودی دال وجودی میخواد، ولی اگر قیدی در لحاظ نیامده و لحاظ نشده عدم لحاظ دال وجودی نمیخواد. با عدم ذکر قید پی به عدم لحاظ هم میبریم. پس ما میگیم منظورمون از ظهور حالی سیاقی فقط همینه که کلام متکلم وافیه به دلالت بر تمام ما وقع تحت لحاظش من المعانی هست، تمام معانی رو میرسونه. به حیث لا یکون هناک معنا، معنایی در بین نیست که لحظه المتکلم متکلم لحاظش کرده باشه و لم یعت به ما یدل علی، ولی چیزی رو که داله برش باشه نیاورده باشه. هر آنچه در لحاظ هست باید بیاورد. ما نگفتیم عدم ها رو باید بیاوره. لا ان کل ما لم یلحظه لا بد ایتی به ما یدل علی عدم لحاظه. نه که اگه یه چیزی رو هم لحاظ نکرده بود باید دال اثباتی بر عدم لحاظ بیاره. فاین ذلک مما لا یفتضی ظهور الحالی و سیاقی. ما نگفتیم ظهور حالی سیاقی هم چیزی رو میفهمونه. و علیه با توجه به توضیحی که دادیم، فاذا کان المتکلم قد اراد المقید، اگه متکلم لحاظش مقید باشه، مع انه لم ینسب قرینه علی القید، ولی قرینه نیاره بگه اکرم العالم عادلش رو نیاره، فهذا یعنی وقوع امر تحت لحاظ زائدا علی الطبیعه، یعنی این که در لحاظش بر طبیعت یه چیز زائد هست و هو تقید ها بالقید، او امر زائد هم تقید به قیده، لان المقید یتمیز به لحاظ زائد. خب مشخصه که مقید یه لحاظ زائدی داره. ولا یوجد فی الکلام ما یبین هذا التقید، در حالی که قید رو لحاظ کرده امر زائد رو لحاظ کرده ولی در کلامش قید رو نیاورده، امر زائد رو نیاورده. ولا یوجد فی الکلام ما یبین هذا التقید الذی وقع تحت اللحاظ. ولی و اذا کان المتکلم قد اراد المطلق، ولی اگر متکلم مطلق رو اراده کرده باشه چیز زائدی لحاظ نکرده که حتما باید بیاره، فهذا لا یعنی وقوع شیء تحت اللحاظ زائدا علی الطبیعه. این به معنی نیستش که یه طبیعت رو لحاظ کرده اطلاق رو هم لحاظ کرده، اطلاق عدم لحاظ لحاظی نیست، لان الاطلاق کما تقدم عبارتون عن عدم لحاظ القید، عدم که احتیاج به داله وجودی نداره. فصح ایقال میشه بگیم ان المتکلم لو کان قد اراد المقید، اگر مقید رو اراده کرد و قید رو نیارده، لما کان مبینا لتمام مرامه، تمام مرامش رو بیان نکرده، لان القید واقع اون تحت لحاظ، چون قید رو لحاظ کرده ولی ولیس ملولا للفظ، ولی در لفظ نیاورده. ولی و اذا کان مراده المطلق، اگه مراد متکلم مطلق باشه، فقط بیان تمام ما وقع تحت لحاظ، هر آنچه در تحت لحاظش هست رو آورده، لان لفظ الاطلاق ليس واقعا تحت لحاظ، چون اطلاق امر لحاظی نیست، در تحت لحاظ نیامده که بخوایم بیاریم، بل هو عدم لحاظ القید زاهد، عدم امر عدمی که داله وجودی نمیخواد. و نستخلص من ذلك، نتیجه اینه که اننا به توسط قرینه حکمت نسبت الاطلاق، اطلاق رو اثبات میکنیم. و نستغنی به ذلك ان اثباته به دلالت الوضعیه ان طریق اخذه قیدن فی المعنى الموضوع له اللفظ، و به این وسیله بی نیاز میشویم به وسیله قرینه حکمت که بخوایم اثبات کنیم به وسیله دلالت وضعیه این اطلاق رو، به چه طریق؟ ان طریق اخذ این اطلاق قیدن فی المعنى الموضوع له اللفظ، بخوایم مثل قدما بگیم لفظ وضع شده است برای ماهیت مطلقه، ثم تطبیق قاعده احترازیت قیود علیه، اول بیایم بگیم که جزء معوضله است، احترازیت قیود تطبیق کنیم، بگیم پس در مراد جدی است، نه، ما از قرینه حکمت استفاده میکنیم، میگیم موضوع له عامه، مولا اگر خاص رو لحاظ کرده باشه، مقید رو لحاظ کرده باشه باید بگه، اگه مطلق رو لحاظ کرده باشه هیچی نگه پی میبریم. هذا تمام الكلام. فقط یه بحثی باقی میمونه که عرضم کردم که اگر یه جایی شک بکنیم طبق مبنای قدما احتراز قیود پیاده میشه، ولی طبق مبنای متأخرین قرینه حکمت دیگه پیاده نمیشه. ولکن یبقا هناک فارق عملی بین اثبات الاطلاق به قرینه حکمت و اثباته به دلالت الوضعیه و تطبیق قاعده احترازیت قیود، یه فرق بین دو مقام هست. فرق چیه؟ و هذا الفارق العملی یظهر فی حالت اکتناف الکلام به ملابسات معینه تفقده الظهور السیاقی الذی تعتمد علیه قرینه الحکمه، اگر فارق عملی در جایی ظاهر میشه که کلام یه ملابساتی، یه شرایطی، یه چیزای همراهی داشته باشه که باعث فقد ظهور سیاقی که قرینه حکمت برش معتمده و برش متکیه بشه، یعنی دیگه ما احتمال ندیم، یعنی احراز نکنیم که متکلم در مقام بیان تمام مرادشه، بعضی از مرادشو میخواد بگه، مثل اون موارد آیه قرآنی که اطلاق نداره که ما میبینیم وقتی میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، نمیشه به اطلاق کلام تمسک کرد بگه مولا نگفته که وقتی روزه میگیری شرب دوتو نکن. چرا؟ بخاطر اینکه اصلا این در مقام بیان خصوصیات نیست، مولا در قرآن در مقام بیان اصل جعله، درست شد؟ سلو کما اصلی شرایط نماز رو نمیگه، کتب علیکم الصیام لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اصل جعل رو میخواد بیان کنه، چون مولا در مقام بیان نیست نمیشه به اطلاق هم تمسک کرد. حالا یه حالتیه که انسان اطمینان داره اصل جعله، اگه شک کردیم چی؟ فرقش اینه که در جایی که کلام یه ملابساتی داشته باشه که ظهور سیاقی که قرینه حکمت برش معتمده وجود نداشته باشه، فلا یعود لحال المتکلم ظهور فی انه فی مقام بیان تمام مراد الجدی به کلامه، دیگه ظهور نداره که میخواد به وسیله کلامش همه مراد جدیشو بگه، و امکن ایکون فی مقام بیان بعضه، شاید میخواد بعض از مراد جدیشو بگه، ففی هذه الحاله لا تتم قرینه الحکمت، در این صورت دیگه قرینه حکمت تام نیست، لبطلان ظهور الذی تعتمد علیه، چون اون ظهوری که برش معتمد بود او دیگه برداشته شد، فلا یمکن اثبات الاطلاق لمن یستعمل قرینه الحکمت لاثباته، پس بنابراین با توجه به مطالب نمی شود اثبات اطلاق کنیم برای کسی که قرینه حکمت رو عرض کنم خدمت شما، فلا یمکن اثبات الاطلاق لمن یستعمل قرینه الحکمت لاثباته، نمی شود اثبات اطلاق کنیم برای کسی که قرینه حکمت رو استفاده داره میکنه لاثبات اون اطلاق، دیگه نمیشود اینجا اطلاق رو اثبات کرد، خلافا لذلك برخلاف این مطلب من یثبت الاطلاق به دلالت الوضعیه، کسی که میاد به وسیله دلالت وضعیه استفاده میکنه در مقام شک بالاخره میگه متکلم در معاوضه‌اش اطلاق بوده پس در مراد جدیش هست، باید قرینه بر عدم اطلاق اثبات بشه، یعنی در معاوض الله شما باید برای که دست بردارید از معنای معاوض الله باید قرینه بیارید که متکلم اینجا اطلاق رو لحاظ نکرده. خلافاً لذالک من یثبت الاطلاق، کسی که اطلاق رو اثبات میکنه به دلالت الوضعیه و تطبیق قاعده احترازت قیود، او آقا در مقام شک فإن بإمكانه أن يثبت الإطلاق، میتواند اطلاق رو اثبات بکنه فی هذه الحاله ايضا حتی در حالت شک، لأن الظهور الذي تعتمد عليه هذه القاعده، چون ظهوری که پشتوانه احترازیت قیوده غیر ظهور الذي تعتمد عليه قرینه الحکمه است كما عرفنا سابقا و هو ثابت على اي حال. در هر صورت اینکه متکلمین یه چیزی رو بیخود نمیگن خیلی ظهور قویه. اگه متکلم یه چیزی رو گفت نمیشه بگه که آقا بی خود گفته، این که بی خود نگفته ظهور قویه، ولی اگر یه چیزی رو نگفته خب ممکنه نگفته، اطلاق نداره، در مقام بیان همه قیودش نباشه. پس بنابراین همونجور که عرض کردم اون ظهوری که پشتوانه احترازیت قیوده قوی تر از ظهوری که پشتوانه اطلاقه، چون در اونجا میخوایم از وجود پی به وجود ببریم، اینجا میخوایم از عدم پی به عدم ببریم. بنابر مبنای قدمایی که میگفتن اطلاق جزء معاوض الله، پس از وجود میخوایم پی به وجود ببریم، خیلی راحت تره. حالا این تمام. از اینجا آقای صدر وارد یه بحث میشن. او حالا جلسه بعد توضیح میدیم. او اصل مقام بیان بودنه در بحث چیزه. ای که متکلم اصلی که در مقام بیانه در مقام شکه. ولی در مقام شک کلیه. ولی اگر یه جایی یک ذری ملابسات وجود داشت، یک قرائنی وجود داشت که او ظهور عرفی و نوعی را در مورد یک نفر به هم ریخت، یه بنده خدای دعوی داشت مثل خداوند متعال در قرآن که خیلی وقتا در مقام بیان خصوصیات نیست، در مقام بیان اصل تشریعات و جعله، خب نسبت به او دیگه یه قاعده کلیه جاری نمیشه. جلسات آینده خواهیم دید. حالا دیگه به بعضیش به اونهای مربوط میشه، یه موقعی هم نه، حالا بعد تدریجی بودن اینکه بالاخره دین قرآن در مقام بیان تفصیلات نیست، تفصیلات مثلا به عهده اهل بیت علیهم السلام بوده، ممکن کسی اینجوری قائل بشه که داریم در بین اساتید که مفهمن نه قرآن اصلا در مقام بیان اطلاقات نیست، نمیخواد تمام قیود رو بیان بکنه. یه بحث باقی میمونه، یه مرحوم آخون مطرحش میکنن که آیا این جزء تقسیمات اطلاق یا از امور خارج از لفظ فهمیده میشه. ما به بحث کار داریم، به تفصیلش کار داریم. نگاه کنید، شما وقتی لفظ رو نگاه میکنید، اطلاق رو نسبت به حساس ماهیت نگاه میکنید، این چند جوره. خصوصیت حکم و شرایط حکم، این که حالا میگم این از کجا به دست میاد، باشه سر جای خودش بحث مفصل حلقه ثالثه بعضیش رو بحث میکنید. وقتی شما یک کلامی رو میگی، مثلا یه اکرم العالم، درست شد؟ شما باید چند تا عالم رو اکرام کنید، ظاهرش که باید همه علما رو اکرام کنید. چند تا هر کدوم رو باید اکرام کنی؟ ظاهرش که یک اکرام باید بکنی. چه انواعی از اکرام رو باید انتخاب بکنی؟ اختیار داری دست اکرام. این که ما میبینیم حالات تطبیق اطلاق به لحاظ حکم مختلفه. بعضی وقتا حکم تطبیق میشه روی تک تک افراد ارزن، به صوری که تک تک افراد لازمن هر کدام اسیان مستقل و ثواب مستقل دارد. بعضی وقتا حکم تطبیق میشه بر تک تک افراد بدلن، یعنی مولا یکی رو میخواد، شما در مقام تطبیق میتونی بر هر کدام تطبیق کنی، مثل اکرم فقیرن که مولا یک فقیر رو میخواد، ولی شما یکی رو بر هر فردی که دلت خواسته باشه میشه تطبیق کنی. ولی بعضی وقتا این اطلاق مجموعیه، مثل اکرم مثلا مثل تولی ائمه علیهم السلام که اگه شما 9 تا امام رو قبول داشته باشی، 8 تا امام رو قبول داشته باشی، بقیه رو قبول نداشته باشی، او هم به درد نمیخوره، درست شد؟ پس بنابراین اطلاق سه حالت داره، یا اطلاق استغراقیه یا به تعبیر آقای شمولیه، یا اطلاق بدلیه، یا اطلاق مجموعیه. این سوالاتی که توضیح دادم اینها رو از کجا استفاده میکنیم؟ اینا از خصوصیات اطلاق نیست، از رابطه بین حکم و خصوصیات. مثلا یکی دوتا بگم، مثلا نسبت به متعلق، وقتی شما میگید اکرم العالم، این که همه انهای اکرام رو مولا نمیخواد به خاطر اینکه اصلا غیر مقدوره به طور متعارف، این که همه انهای شرب همه تو متعلق امر، تو متعلق نهی نه، تو لا تشرب الخم متعلقش نسبت به متعلق شمولیه. چرا؟ چون اگه قرار باشه بدلی باشه لغو میشه، چون بالاخره شما بعضی از طریقای شرب حتما چیز میکنه دیگه. نسبت به موضوع هم همینجوری، نسبت به موضوع هم اگه قرار باشه بدلی باشه بادم لغو میشه، چون همه خمرای عالم رو که همه نمیخورن، پس یکیش ترک میشه. پس نسبت به متعلق و موضوع در نهی لغویته، نسبت به متعلق در امر شمولیتش باز استظهار داره، نسبت به موضوع مثل اکرم العالم که کدوم عالم رو باید اکرام کنی، همین اصلا جای خودش بحث باید بشه، کدومش شمولیه کدومش مجموعیه. اکثر اینا از وسیله قرینه خارجیه همین نکته لغویت و نکات دیگه فهمیده میشود. ثم ان الاطلاق از ثابت به قرینه الحکمه، اطلاقی که ما به وسیله قرینه حکمت ثابتش میکنیم، تارت یکون شمولی یا اطلاق شمولیه، یعنی مقتضی استیعاب حکم از تمام افراد طبیعه، افراد طبیعی که آقای صد میگن اینجا، اهم از این که متعلق باشه یا موضوع باشه، ما فعلا از این حیث فرق نمیکنیم، لازم نیست حتما موضوع باشه، ممکنه افراد طبیعت متعلق باشه. پس بنابر این مقتضی استیعاب حکم است برای تمام افراد طبیعت، مثل لا تشرب الخم که همه انهای شرب رو میگه حرامه. و اخرى یکون بدلی، یا بعضی وقتا اطلاقش بدلیه، یکفی فی امتثال الحکم المجعول فیه، برای که حکمی که جعل شده در اینجا امتثال بکنیم ایجاد و احد الافراد کافیه. اگه گفتن اکرم فقیرن، شما یک فقیر رو اکرام کنی کافیه و یک اکرام رو محقق کنی کافیه، لازم نیست همه حصص اکرام رو محقق بکنی. پس بنابراین این مثال اول اطلاق کذب است در لا تکذب که نسبت به متعلق همه انهای کذب، و فی مثال ثانی اطلاق و صلات است فی صله که فقط مولا یه نماز رو میخواد، ول اطلاق و ایه بحثه. ما تا حالا هرچی از اطلاق مثال زدیم اطلاق افرادی مثال زدیم، یعنی چی؟ یعنی یه طبیعتی که حساس مختلفی داره، نسبت به حساس مختلفه شما چیکار میکنی؟ قید میزنی. ممکنه یه فرد شما حتی در نظر بگیری، ولی به لحاظ حالات و ازمان مختلف یک فرد بخوای اطلاق جاری کنی، گفته اکرم زیدن، فقط زید دیگه، زید که حساس نداره، ولی این زید میدونیم در حالت ایستاده است، نشسته است، عالم، جاهل، پولدار، در همه حالاتش میگه بله، شب صبح در همه حالاتش، اینجا اطلاق میشه اطلاق افرادی. ول اطلاق تارتن یکون افرادی یا و اخرى یکون احوالی یا. ول مقصود بالاطلاق الافرادی، منظورمون از اطلاق افرادی چیه؟ ای یکون للمعنا افراد، معنا افراد مختلفی داره، فیثبت به قرینه الحکمه، به وسیله قرینه حکمت ثابت میشود که انه لم یرد بهی بعض الافراد دون بعضن، بعضی از افراد دون بعضی دیگر رو اراده نکرده، همه رو خواسته، یا مجموعاً یا استقراقاً و شمولیاً یا علل بدل به همون انهایی که گفتیم. و المقصود بالاطلاق الاحوالی اینه که ای یکون للمعنا احوالون، کما فی اسماء الاعلام که افراد مختلف ندارن، فان مدلول کلمه زید و ان لم یکن له افراد، زید چند فرد نداره، ولکن له افعال متعدده، نشسته، ایستاده، صبح، شب، فیثبت به طریق به قرینه الحکمه انه لم یرد به حال دون حال، اراده یک حال دون حالی نشده، همه احوالشو میخوان. حالا تمام کلام در بحث اطلاق، دو سه تا بحث زمینه‌ای داره که انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.